بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
لقد تقدم فی مسئلت ثبوت خیار المجلس للوکیل ان ادلت الخیار مسوقتون لبیان تسلط ذی‌الخیار علی صاحبه من جهت تسلطه علی تملک مافیده، فلا یثبت بها تسلط الوکیل علی ما وصل الیه لموکله و ما نحن فی کذالک و یمکن دفعه. موضوع بحثیم بود اگر زمینی را بایع خریده، ببخشید میت خریده به خیار فسخ بعد مرحوم شده، ببینیم آیا زوجه از خیار این زمین ارث میبره یا ارث نمیبره. در اون صورتی که زمین را میت فروخته باشه از او فارغ شدیم که چی انتقل عن المیت باشه، از او فارغ شدیم، زن ارث نمیبره، برای اینکه فسخ زن و خیار فسق زن معنا نداره. اگه فسق بکند زمین را به ملک میت برگرداند، اون مقدار از ثمن که از ملک زوجه بیرون رفت در مقابل او از زمین چیزی عاید زن نمیشه. ولی حالا زمین را میت خریده به خیار فسق، پول داده خریده، علاف فرض این که زن خیار پس داشته باشه میتونه زمین را پس بدهد، پول را پس بگیرد، وقتی که پول داد به پس داخل در ملک میت شد از پول ارث ببرد. در اینجا ببینیم مانع از ارث خیار زوجه چیه. خلاصه مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن خلاصش این بود، درسته زوجه اگر فسخ بکند و ما انتقل عن المیت که ثمنه او را استرداد بکند ارث میبره، نفعی داره، سلطنت داره نسبت به ثمن، ولی اینا در باب خیار مجلس، در خیار مجلس وکیل هم اینا خونده ایم، خیار یک نوع سلطنت بر ما انتقل عنه، ما انتقل عن در ماننفی سمنه، سمن از میت منتقل شده، یک نوع سلطنت بر ما انتقل عنه از نظر استرداد میتونه دورا استرداد بکنه، اما بعد از سلطنت بر رد مافیده باید اون عوضی که الان در دست ذی‌الخیاره سلطنت داشته باشه، این عوض را رد بکند، اون عوض دیگر را استرداد بکند. در ما نحن فی زن اگه نسبت به ثمنم حقی داشته باشه، علاقه داشته باشه که از ملک میت بیرون رفته، ولی سلطنت بر رد مافیده نداره، نمیتونه زمین را بده، زمین که سلطنت نداره. چرا سلطنت نداره؟ برای اینکه سلطنت یا به مالکیت زن که مالک این زمین نیست، یا سلطنت بر رد به اذن مالک زن که از طرف مالک این که ورثه هستن در اینجا اذن ندارد که معزون نیست زمین را رد بکنه، ثمن زمین را استرداد بکنه، یا سلطنت بر مافیت به ولایت، یعنی یه مالی در دست منه، مال بچه های صغیرمه، من ولایت دارم به بچه ها، پس این مالی که در دست منه سلطنت دارم در او، البته تصرفی عاقلانه و تصرفی که ذی مصلحت باشه. مسلطم، سلطنت به سبب ولایت، در مانند زن نه مالک این زمینه و نه معزون از قبل مالکه، نه ولایت بر بقیه ورثه داره، پس این سلطنت ندارد. این مافیته را رد بکنه تا ثمن را استرداد بکنه. این خلاصه اشکالی است. بعدیشون می‌فرمایند در مسئله ثبوت خیار مجلس برای وکیلی که مجرد در عقد خواندن وکالت داره. در اونجا ما بحث کردیم کسی که در مجرد اجرای عقد وکالت داره آیا خیار مجلس دارد یا نه. ما در اونجا اثبات کردیم این مطلب را، گفتیم خیار یک نوع علاقه است، تجار مدید مسلط است به خیار، ذیل خیار مسلط بر من علیه الخیاره. کسی که ذیل خیاره او بر من علیه الخیار تسلط داره، از جهت تسلط داره، از این جهت که میتوند اون عوضی را که به او داده او را استرداد بکنه. اما بعد از آنی که تسلط خودش بر رد ما بیده مفروغ عنه باشه، اول باید بر رد ما بیده سلطنتش مفروغ عنه باشه تا بتوند اینا رد بکند و اون عوضی که منتقل شده استرداد بکند. کسی که در مجرد اجرای عقده او سلطنت بر رد ما بیده نداره، اون عوضی که بر این وکیل عاقد رسیده برای موکلش، این سلطنت بر رد او نداره تا با خیار مجلس اون عوضی را که از موکل نقل شده او را استرداد بکنه. این سلطنت بر ما بیده هم باید از خارج ثابت بشه. با خود ادله خیار سلطنت ذیل خیار را بر رد ما بیده نمیشه اثبات بکنیم. این معناش این است که حکم برای خودش موضوع درست کنه. تفصیلش را در خیار مجلس خوندیم. پس در مانند زنم مثل همین وکیله، زنم مثل همین وکیله، یعنی این زن سلطنت بر رد زمینی که الان در ملک میته، البته به خیار فسق در ملک میته، سلطنت بر رد او چون ندارد لذا نمیتوند اون ثمنی که منتقل شده اون استرداد بکند و از ثمن ارث ببره. بعدیشون میفرمایند ولی ویوم کنه دفعه، ممکنه ما این استدلال را هم دفع بکنیم، بگیم این درست نیست. فرق است بین مسئله زوجه در مانند فی و مسئله وکیل در خیار مجلس. فرقش اینه، اون کسی که زمین را به میت فروخته و میت از اون زمین خریده، پول داده زمین خریده، اون فروشنده زمین مالکیتش به ثمن متزلزله. چرا متزلزله؟ چون میت با شرط خیار خریده، برای خودش مثلا 10 روز 20 روز جعل خیار کرده، مادام که زمان خیار منقضی نشده در ایام خیار مالکیت طرفین چیه؟ متزلزله. پس مالکیت فروشنده زمین بر ثمن چیه؟ متزلزله. خب و در معرض این است که معرضیت داره اون ثمن از ملک بایه بیرون بیاد داخل در ملک ورثه بشه، قابلیتش را میگیم در معرض این است که، چون متزلزله، در معرض این است که از ملک بایه بیرون بیاد داخل در ملک ورثه بشه، یکی از اونها هم زوجم از او ارث ببره. علا کل حالین چی؟ شما بگید این زن از خیار فسخ ارث میبره، چی بگید از خیار فسخ ارث نمیبره؟ علاوه فرض این که زن از خیار فسخ محرومن باشه، بقیه ورثه به خیار فسخ لورثشون میتونن معامله را فسخ بکنن، زمین را بدن به بایع زمین، پولشون را پس بگیرن. تا پول را پس گرفتن، پول ما در ما بینها تقسیم میشه، یکی از اونها هم زنه، مقداری از ثمنم به زن میرسه. پس مالکیت بایع زمین به ثمن مالکیتش متزلزله، هر آن در معرض این است که این ثمن از ملکو بیرون بره به فسخ بقیه ورثه و مقدار از ثمن نصیب زوجه بشه، مقدار از ثمن ارث زوجه بشه. پس قبل از فسخ همه ورثه، پس این زن یه حقی در اون ثمن داره، مالکیت بایع به اون ثمن هنوز نماسیده، متزلزله و در معرض این است که برگردد به ورثه، به زوجه مقداری از او برسه. پس معلوم میشه این زن در اون ثمن یه علاقه مایی داره، یه حقی داره، امکان داره فسخ بشه، به مقداری از اون به زن از باب ارث برسه. پس زن در اون ثمن یه حقی داره. چی شما قائل بشید این زن از خیار فسخ ارث میبره، چی بگید ارث نمیبره، ولو بگید ارث هم نمیبره، حق زن نسبت به اون ثمن چیه؟ مسلمه، در ثمن یه حقی داره. شأنیتی ندارد که مقدار از ثمن برگردد به ورثه، یکی از اونها هم زنه. این حق را داشته باشه، پس ما میگیم زن خودش مستقیما میتوند این حق خودش را استیفا بکنه، این حقی که در ثمن داره. فسخ هم نه، حتی حق فسخ هم نداشته باشه، بعد از فسخ حق معناش این است که اگه بعد از فصل ملک و حق نیست که، اگه فصل بکنه میشه ملک، همون چیه تا خوش کن، بعد از فصل ملک فعلی میشه. حق معنیش نیست که، یعنی حق مالکیت داره، داره حق مالکیت، یعنی حق داره که مالک بشه. مالکون حق داره لان تملیک، زنم در سمن حق داره که لان تملیک، و اون حق ولو شما بگی زن از خیار ارث نمیبره. بقیه ورثه ممکنه بقیه ورثه فسخ بکنن، اگه فسخ بکنن زن مالک میشه اون مقداری از ثمن یا نه. پس لهو قابل، لها قابلیت لان تملیک، پس زن ولو قبل از فسخ زن قابلیت دارد که مالک ثمن بشه. بابا بر ثمن میگی، پس گیر زن پس نمیگیره، بقیه ورثه پس میگیره، بقیه ورثه پس اگه پس بکنم پس بگیرن، زن اسم میبره از سمن یا نه؟ خوب میبره. پس قبل از فسخ همه، هنوز میت مرده کسی هم فسخ نکرده، و ما قائل هستیم اصلا زنم حق ارث از خیار فسخ نداره، مازال با همه به اصطلاح تنزل، ما تنزل بکنیم بگیم زن از خیار فسخ ارث نمیبره، یکی کاملا محکم کنیم که دیگه زن حق فسخ نداشته باشه. بازم آیا زن قابل لان تملک شیئا من الثمن یا نه؟ قابلیتش مالکیت ثمن را شما میتونی رد بکنید، قابلیت و نه فعلیت. آیا استعداد و قابلیت و شرعیت دارد مقداری از ثمن را مالک بشه ولو به فسق بقیه ورثه؟ این قابلیت را نداره؟ داره. اصلا پس قابلیت را داشته باشه، پس ولو زن حق ارثم از خیار نداشته باشه، زن در اون ثمنی که میت داده زمین خریده، در اون ثمن یه علاقه داره، نه مالک، ما نمیگیم ملک تا شما بگید بعد از فرد، یه علاقه داره، قابلیت دارد که مالک بشه مقداری از اون ثمن را. حالا که علاقه ثابت شد، حق زن نسبت به ثمن هنوز فسخ هم نشده، حق زن نسبت به ثمن که ثابت شد میتوند استعفا بکند. ولی عید کار این است که این ملکیتش اختزائیه، مؤمن حقش که فعلیه، حق را شما با ملک مخلوط میکن، حق را با ملک مخلوط میکنید، ملکش اختزائیه، اما حقش که الان حق دارد مالک بشه، این حق فعلیت داره. لها حقون ان تملیک، لها قابلیتون و استعدادون ان تملیک، برای زن قبل از فسخ قابلیت و استعداد هست برای مالکیت، این قابلیت فعلیه، ملکیتش اختزائیست و شانی. ولی عیب کار این است که مرحوم شیخ میفرماید عیب کار این است که عین این دلیل در اون صورت بخلاف مسئله وکالت که فرق است بین این، در مسئله وکالت وکیل جنسی را که فروخته یا جنسی را که خریده فرق نمی کنه، تزلزل مالکیت طرف در اونجا تزلزلش موقوف به خیاره، یعنی اگه خیار نداشته باشه متزلزل نیست، اگه خیار داشته باشه متزلزله، و ما نمیتونیم با عدل خیار این تسلط را برای وکیل ما از عدل خیار استفاده بکنیم. ولی عیب این دلیل این است که عین این دلیل، خود مرحوم شیخ میگاد عین این دلیل در صورتی که میت زمینی را تجار مودی زمینی را فروخته، در اونجا هم عین این دلیل جاری میشه. آخه نه اینکه در اونجا مسلم شد، اگه فروخته مسلم شد که زن خیار نداره، در اونجا هم عین این دلیل جاری میشه. میت اگه زمین را فروخته، ثمنش الان در ملک میته، منتها زمین را که فروخته به حق خیار فروخته، به شرط خیار فروخته، عین این دلیل در اونجا هم جاریه. چجور جاریه؟ بگه مالکیت خریدار زمین از این میت، مالکیتش نسبت به زمین چیه؟ متزلزله. ولو شما بگید زن حق خیار نداره، ولو حق خیار هم نداشته باشه، مالکیتش به زمین متزلزله. به چی متزلزله؟ به خیار فسق بقیه ورثه، چون بقیه ورثه زنم حق خیار نداشته باشه، بقیه ورثه که حق خیار داره. به وجودی و به ثبوت خیار فسق برای بقیه ورثه، مالکیت خریدار زمین از میت متزلزله، متزلزله ولو زن خیارم نداشته باشه. بقیه ورثه میتونن همه ثمن را بدن، مقداری از ثمنم ملک زوجه، میتونن همه ثمن را بدن بقیه ورثه و زمین را پس بگیرن، همه ثمن را بدن پس بگیرن، پس این کار را، یعنی بقیه ورثه مالکیت زوجه را از مقداری از ثمن ازاله بکنن، زائل و از بین ببرن. خب پس این که ملکیت مشتری نسبت به زمین، ملکیت خریدار نسبت به زمین از اول متزلزله، قابلیت دارد بقیه ورثه همه ثمن را بده، حتی ملک زوجه را که از ثمن بدن زمین را پس بگیرن، پس زن خودش هم میتوند ثمن را بدهد و زمین را پس بگیرد، ولو اینکه بعد از پس گرفتن زمین از زمین هیچ به زن عاید نه، مگر اینکه این حرف را بزنی بگید نه ما قبول نداریم بقیه ورثه میتونن همه ثمن را بدن، اینا قبول ندارن، بقیه ورثه میتونن چیکار بکنن؟ به اندازه سهم خودشون از ثمن رد بکنن و مبیع را پس بگیرن، پس مالکیت مشتری نسبت به مقدار از زمین مستقره و مالکیت زنم نسبت به بعضی از ثمن مستقره، ولی لازمش تبعوز در صفقه است. تبعوز در صفقه یعنی زمین که فروخته شده بود متبعیز میشه، یه مقدارش پس گرفته میشه یه مقدارش نه. بعد از بیان این مطالب مرحوم شیخ تفصیل فخرالمحققین در ایضاح را که دیروز خوندیم یا پریروز خوندیم او را تقویت میکند. ایشون ترجمه مودید میفرماد اون تفصیلی که فمختاره و فیل ایضاح من تفصیل، اون تفصیلی که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح داده بود و عبارتی پدرش علامه در قواعد را هم به همین تفسیر کرده بود، خب او لا یخلو عن قوه، اون تفصیل خالی از قوت نیست. اون تفصیل چی بود؟ تفصیل همین که از دیروز میخونیم، بگیم زن در زمینی که انتقل الی المیت و خرج از ثمنها ام ملک المیت، در اون صورت زن حق خیار داره، از خیار ارث میبره. اما اگر این زمین از میت منتقل شده، زمین فروخته شده، در اینجا زن از خیار فسخ ارث نمیبره. این تفصیل فخرالمحققین در ایضاح خالی از قوت نیست. بعد عبارت قواعد را نقل میکنه مرحوم شیخ، البته از زبان ایضاح و از کتاب فخرالمحققین عبارت قواعد را نقل میکنه تا ما بفهمیم چطور فخرالمحققین عبارت پدرش را به مختار خودش تفسیر کرده. یه عبارتی داره در قواعد که الان میخونیم، یه کلمه اقربه ذالک داره، فخر المحققین اقربه ذالک را، اون ذالک را اشاره به یه معنای گرفته، گفته است که پدرم علامه میگد اگر زمینی را میگید بخرد در اون زن استخیار داره. بعضی از شارحین قواعدم ذالک را زدن، اشاره گرفتن به ارث زن در صورتی که میت زمین را خریده باشه. جامع المقاصد که مال مرحوم محقق کرتی است و او هم شرح قواعد علامه، او از کلمه ذالک استفاده کرد، از اقرب رو ذالک علامه گفته، معنیش اینه که اقربش این است که از زمین خریداری شدم ارث نمیبرد زن، یعنی خیار را ارث نمیبره. حالا عبارت قواعد اینه. پس اینکه از دیروزه میگیم علامه، عبارت علامه را فخر المحققین به مختار خودش تفسیر کرده، پس معلوم است که عبارت قابل تفسیر و تعلیل بوده. یه عبارت مشکلی بود از که طبق مختار خودش عبارت پدرش را تفسیر کرده. اول عبارت قواعد را مرحوم شیخ نقل میکنه. علامه در قواعد گفته است که الخیار و موروث و بلحسس کلمان، خیار مثل مال، مثل خود مال، بلحسس موروث میشه، یعنی هر کس حصه و سهمیه خودش را میبره. حالا در مسئله بعدی که شاید فردا برسیم راجع به کیفیت ارث خیاره، ببینیم آیا خیار جزءاً فجزءاً به ورثه تقسیم میشه، همشون خیار مستقل داره، یا مجموع من هیچ مجموعش یک خیار دارن. راجع به کیفیت ارث خیارم از فردا انشالله میرسیم میخونیم. گفته است که الخیار موروث بالحساس کلمه الا زوج غیر ذات الولد، مگر زوجه غیر ذات ولد، مگر زوجه غیر ذات ولد، از حالا ما مگر زوجه غیر ذات ولد نخونده ایم که استثناء از اثبات افاده نفی میکنه، استثناء از نفی افاده اثبات میکنه. ما جا عن القوم الا زید، معنیش نه یعنی زید آمد، نه اینکه الا زید استثناء از نفیه، استثناء از اثبات هم افاده نفی میکنه. در اینجا میگه که خیار موروث بالحساس کلمان الا زوجه غیر ذات ولد، مگر زوجه غیر ذات ولد، یعنی زوجه غیر ذات ولد از خیار ارث نمیبرد. خب اینا که استثناء کردیم، الا اشکال، عبارت قواعد این است الا اشکال، یعنی عدم ارث زوجه از خیار اشکال داره، ممکنه، یعنی اشکال هم همیشه دو منشأ میخواد، الا اشکال. اقربه ذالک این اشترا بخیارین، اقربه ذالک فخر المحقین در اینجا عبارت پدرش را به مختار خودش تفسیر کرده. اقربه ذالک الا اشکال، اقربه ذالک اقرب این است که ارث نمیبره، یا اقرب این است که اشکال، که مسئله که دارای اشکاله، اقربه ذالک دو جهت داره، اقرب این است که ارث میبره یا اقرب این است که نمیبره. فخر المحقق زده است به این که اقرب و زاله، یعنی اقرب این است که ارث میبره. اینش ترابی خیاره، اگر میت با خیار فخر زمینی را خریده، اینش ترابی خیاره، در اینجا اقرب هودا، اقرب این است که کنال، ما نمیتونیم تفسیر بکنیم از زبان فخر المحقق تفسیر میکنیم، اقرب این است که ارث میبره از خیار، لطرس هم رسمه، اگه زمین را خریده زن از خیار ارث میبره، تا زمین را پس بدهد فصل بکند از ثمنش ارث میبره. البته طبق تفسیر مرحوم فخر المحققین ما عبارت قواعد را معنا کردیم. این تمام شد. قال فلیدا، مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزا که شرح قواعده، در شرح این جمله گفته است که اینکه پدرم گفته در ارث خیاری زوجه غیر ذات الولد در رابطه با زمین اشکال وجود داره، نه اینکه تفسیر ایرا تفسیر قواعده، اشکال را تفسیر کرده، اشکال دو طرف میخواد، باید یه وجهی برای ثبوت ارث داشته باشیم، یه وجهی برای نفی ارث. گفته است اشکال از اینجا ناشیه، من عدم ارثها منها، زن که از خود زمین ارث نمیبره، این اشکال است، تجربه بوده از خود زمین که ارث نمیبره، فلایت ال، پس این خیاری که متعلق به زمینه از او هم ارث نمیبره. تجربه مده فلا ترسو من خیاری ها، از خود زمین که ارث نمیبره، خیاری که متعلق به زمینه از او هم چی؟ ارث نمیبره. این یک طرف اشکال از زبان فخر المحققین. پس دلیل من که زوجه غیر ذات الولد از خیار اراضی محرومه. یک طرف خیار هم این است که تجربه مدید علتش اینه، و من انم یک جهت اشکاله که دیروزم مرحوم شیخ نکرد، و من ان الخیار لا یتوقف علی الملک، خیار که موقوف بر ملک نیست، مثل اجنبی زن شما اجنبی فرض بگو، خیار موقوف بر ملک نیست، موقوف بر ملک نباشه ولو از زمین ارسم نبره، مالک زمینم نباشه، ولی خیار موقوف بر ملک نیست، موقوف بر ملک نباشه، زن چی میشه؟ ارث میبره. این منشأش کن. حالا پشترش رو ببینید، عقرب حوزالی را چجور معنا میکنه؟ ثم فر المصنف، مصنف همین پدر فخر المحققینه، مصنف ایزاهه، ایزا شرح قواعده، مصنفش علامه است که پدرشه، اینم عبارت قواعده در شرح عقرب حوزالی. ثم فر المصنف، مصنف که پدر منه، فر آورده به این حرف که آیا زوجه غیر ذات الولد از خیار اراضی ارث میبرد یا نه، فرد المصنف این کانل مورث قدیشترا بخیارین، اگر مورث با خیار فسق زمینی را بخرد، فل اقرب ارثها من الخیار. اقرب حضالی را چجور تفسیر کرد از زبان پدرش؟ تفسیر کرد که بله، فل اقرب ارث، اگه میت خریده باشه اقرب این است که ارث میبره، لأن لها حقاً فی الثمن، چون در این صورت در ثمن حق داره، میتونه فصل بکند از ثمن حقش را ببره. بعد یه عباراتی هم خودش دارد که در تطبیق دیگه عرض میکنم، تجربه مدید. بعد بعض از شارحین قواعدم عقرب و ذالک را تفسیر کردم به این که در صورتی که میت زمین را خریده و زمین انتقل الی المیت، در اینجا زن از خیار پس ارث میبره. خب ولی جامع المقاصد برعکس اینها برداشت کرده، از عبارت علامه اون برداشت کرده است که اگه میت زمین را خریده باشد اقرب ها داره، اقربش این است که ارث نمیبره از خیار. تجربه مدید تا ببینیم میرسیم یا نه. وقت تقدم فی مسئلت ثبوت خیار المزن الوکیل، در اون مسئله که آیا خیار مجلس برای وکیل ثابت میشه، البته مراد از وکیل، وکیلی که در مجرد اجرای عقد وکیله، ولی وکیل تام، تام الاختیار، او که خیار مجلس داره. بله در مسئله ثبوت خیار مجلس برای وکیل اونجا مقدم شد، این ادله الخیار مسوقت لبیان تسلط ذل خیار علی صاحبه، ادله خیار وارد شدن که ذل خیار مسلط بر صاحب خودشه، صاحبش کیه؟ من علیه الخیاره که طرف مقابل اینه. من جهتی تسلطه علا تملک مافیده، از این جهت که مسلطه، اون عوضی که، البته این عبارت مقصد معلومه، عبارت ناجوره، من یه جور دیگه معنا میکنم، من جهتی تسلطه علا، بهتر اگه عبارت اینطور بود، من جهتی تسلطه علا رد مافیده، خیلی عالی بود عبارت، تا آخرم سرراست بود، من جهت تسلط علی تملک مافیده، از این جهت که تدران مودی ذلخیار مسلطه، اون عوضی که در دست ذلخیاره مسلط بروز بر تملک، او مسلطه، مسلط یعنی میتونه تملک بکنه و میتونه پس بده، ما تملک را اینجور معنا بکنیم، از جهت این که بر رد مافیده، بر تملک مافیده، یعنی اون عوضی که در دست ذلخیاره بر او مسلط، بر تملک و مسلطه، بر تملک و مسلطه یعنی چی؟ یعنی میتونه نگه بدارد و میتونن بدد پس بدد مالکتش رب کنه دونه عوضی که داده بود و بگیرن. باید تملک را اینجور معنا بکنیم ولا غیر از این غلط میشه. لذا بعضی از ماشین به نظر مرحوم شهیدیه شون گفت است که بهترین بود که بگد من جهت تسلطی بلی علا رد مافیده احسن این بود که، ولی ما یه جور معنا میکنیم عبارت رو هم تغییر نمیدیم. البته در کدام عبارت تملک درست نیست، این مسلط است بر تملک مافیده. خب بر تملکش ملکش هست دیگه مافیده، باید بگیم مسلط است بر تملک مافیده، یعنی مسلط است بر تملکش، یعنی میتوند ملکیتش رو حفظ بکند و میتوند چی؟ رد بکنه. آرتان باید باشه مربوط به خیاری فرق نمی کنه، هر زیل خیار اینطوریه. زیل خیار مشتری باشه یا بایه باشه، بایه اگه خیار داشته باشه من از اون بایه میشه بر زیل خیار. بایه که زیل خیار شد مسلط داره بر صاحبه، صاحبش کیه؟ مشتریه که من علیه دارم. میخوام بگم که این منحسبه اون نیست، اتسی جهت بر مسلطه بر مشتری، بایه اتسی جهت مسلطه. مسلط مافیده که پوله جنس به مشتری فروخته، پولو را گرفته، بر تملک مسلطه. بر تملک مسلط یعنی میتوند این پول را نگه بداره، بیره امضا بکند و میتوند بیره فصل بکند، پول را بده زمینش را بخره یا هر مبیکی. زیلخیار میگیم، زیلخیار تارتا پایه میشه، تارتا زیلخیار مشتری میشه. بحث کلیه، زیلخیار مسلط است بر تملک مافیده. فلا یثبت بها، بله اونا میدونم تصادفاً اون خیلی عالی از پسترش خبر نداری داخل، ولی خوبه این مسلط است، این حرف تو خیلی عالی، یعنی بر تملک مافیت صاحب که از این به اصلا از ملکی بیرون رفته به صاحبش رسیده، بر تملک مسلطه، یعنی میتونه فسخ بکنه دونه تملک. درسته؟ آخه ما میخواییم اثبات بکنیم تلایست بدونه، اول تسلط خودش را بر رد مافیده. از دیروز از پریروز نمیخونیم مگر این تسلط دارد بر تملک، بعد از آنی که تسلط به چی داشته باشه؟ ها؟ بر رد مافیده. اون وقت از ادله تسلط بر رد استفاده نمیشه، نه تملک مافیده صاحب، او که از ادله استفاده میشه. رضا پسرش نه تلا یسبوت بیها، بها زمیر برمیگرده به ادله خیار، با ادله خیار ثابت نمیشه تسلط الوکیل علا ما وصل الیه لموکله. اون که اون عوضی که در دست وکیله برای موکلش، به وکیل رسیده برای موکلش، با ادله خیار تسلط او بر مافیت خودش که مال موکلشه تسلط او ثابت نمیشه و خون دنبریده میشه. تدور مدید این مسلط بر تملک او با ادله خیار تسلطش بر مافیت ثابت نمیشه. این معنیش این است که خیار برای زیلخیار یه علاقه است که مسلط اون عوضی که در دستشه بر اون مسلط، تسلطش باید از خارج استفاده بشه، از ادله خیار استفاده نمیشه. و مانندی که داریم، مانندی هم این طوریه، مانندی هم این طوریه، یعنی در مانندی هم زن تسلطش به این زمین تجربه مودی تسلطش ثابت نشده، باید اول به زمین مسلط بشه نه بدد پولا پس بگیرن. و یون کنه دفع، ممکنه دفع این استدلال با این دفع بکنه، ما بگیم بی ان ملک بایع الارض ثمن، اون فروشنده زمین که زمین را فروخته بود به مشتری به میگید، این بایع ارض مالکیت او به ثمنی که از میگید گرفته، لما کان متزلزلا و فی معرض الانتقال الى جمیع الورثه، مالکیت فروشنده زمین متزلزله و مالکیتش به ثمن در معرض انتقال به همه ورثه. به همه ورثه چی؟ شما بگید به طور که خارجان تودی دادم، چی؟ زن از خیار فسق ارث ببره یا نبره، اون کسی که به میگی زمین فروخته بایع ارض مالکیتش به ثمن متزلزله، در همه آنها در معرض این است که منتقل بشه به جمعی ورسه. این تزلزل ملکیت اقتدا بقا هادت تزلزل بعد موت زیلخیار، حالا که زیلخیار خودش مرده، میگی که خودش مرده، این تزلزل که بعد از مرگ او هم باقیه، بقیه ورسه میتونن فصل بکنن، این بقای تزلزل بعد از موت ذی‌الخیار اقتضا ثبوت حق لزوجه، این اقتضا کرده است که یک حقی برای زوجه در اون سمن که دستی بایع زمینه، یه حقی برای زوجه در اون سمن چی بشه؟ پیدا بشه، حق دارد در اون سمن. حقش فعلی عرض کردم، این حق حق مالکیت یعنی قابلیت مالکیت او را داره. بلم یکن لها تسلط علا نفس الارض، گرچه برای خود زن تسلط بر خود زمین نیست، هیچ تسلطی به زمین که میت خریده تسلط نداره، ولی نسبت به سمن چیه؟ یه حقی داره. این حقش بعد از مرگ میت هم باقیه، چی زن ارث ببرد خیار را چی نبره، بقیه ورثه فصل بکنن، قهرن این از اون سمن ارث میبره، پس در اون سمن یه حقی براش مسلمه، حق مسلم باشه میتوند حق خودش را با فصل استیفا بکنه. والفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم فی الوکیل، فرق است بین زوجه و بین وکیل، فرق این است این الخیاره هناک و تزلزل ملک طرف الاخر و کونه فی معرض الانتقال الى موکل الوکیل کان متوقفا. در مسئله وکیل، خیار وکیل و متزلزل بودن ملک طرف دیگر، اون کسی که با وکیل دادستد کرده یا یه جنسی به وکیل فروخته یا یه جنسی از وکیل خریده، متزلزل بودن ملک او و در معرض انتقال به موکل بودن، این موقوف است بر اینکه وکیل بر معافیت خود چی باشه؟ مسلط باشه، بتوند معافیتش را بذارد و از طرف مقابلشون عوض را پس بگیرند. این موقوف بر تسلطه، تسلط باید از دلیل دیگر استفاده بشه، از خود ادله خیار. اگه یه وقت مولا بگد اکرم العلماء، وجوب اکرام را ببره رو موضوع علماء، این موضوع عالم بودن نبودن باید از خارج مفروغن باشه، با خود اکرم العلماء نمیتونیم بگیم این زید عالمه یا عالمی، حکم را خودش که موضوع درست نمیکنه. تجربه بودید، باید عالم بودن افراد را ما چیکار بکنیم؟ از خارج استفاده بکنیم. وجوب اکرام موقوف بر عالمه که توقف هر حکم بر موضوعش، هر حکم موقوف بر موضوع خودشه، متوقفه، لذا رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکمه، هر حکم متوقف بر موضوع خودشه. اکرم العلماء موقوف بر وجود عالمه، ثبوت عالمه، ثبوت عالم با اکرم العلماء با وجوب اکرام ثبوت عالم محقق میشه، یا باید عالم بودن نبودنش از خارج ما به دست بیاریم. با خود اکرم العلماء عالم بودن افراد محقق نمیشه، اگه عالم بودن افراد با اکرم العلماء محقق بشه، معنی است حکم برای خودش موضوع درست بره و مستلزم دور میشه، حکم موقوف به موضوع، موضوع موقوف به حکم، مستلزم دور میشه. لذا در معنی ما میگیم متزلزل بودن طرف مقابل وکیل، متزلزل بودن ملکیت او، موقوف بر این است که وکیل مسلط بشه بر رد معافیت. این تسلط از خارج باید به او برسه، با دلیل خیار ما نمیتونیم این تسلط رو از خارج، هم اگه موکل اذن داده به این در فسخ، گفته حتی تو حق فسخ هم داری، حق امضا هم داری، خب پس تسلط بر معافیت محرزه. اگه نباشه با ادله خیار ما نمیتونیم این تسلط را احراز بکنیم. این موقع بر تسلط وکیل علا معافیت بون عوضی که در دستشه. و تزلزل ملک طرف الاخر هنا، اما تزلزل ملکیت طرف دیگر در اینجا، طرف دیگر کیه؟ بایع ارزه، اون کسی که به میت زمین فروخته، این تزلزل ملکیت بایع زمین نسبت به ثمن، تزلزلش و کونه فی معرض الانتقال الى الورثه، و اون ثمن در معرض این است که از ملک بایع زمین بیرون بیاد به همه ورثه برد، این ثابتون علی کل حال، این تزلزل ملک رو علی کل حال ثابته، چی زوجه از خیار پس ارث ببره چی ارث نبره، ولو لم نقول بی ثبوت الخیار لزوجه، ولو ما بگیم خیار برای زوجه ثابت نیست، زن اصلا حق خیار نداره، بعد مالکیت بایع زمین نسبت به ثمن چیه؟ متزلزله. تزلزل ملکیت او موقوف به این نیست که به زوجه خیاری ثابت بشه، او علا کل حال ثابته. فا این باقی الورثه لو ردو الارض و استرد و سمن، بقیه ورثه اگه زمین را رد کردن و سمن را از بای زمین استرداد کردن، شارکت هم از زوجت فی، زوجه در سمن با ورثه شریکه، پس زوجه با ورثه در سمن شریک، معلوم است که در سمن زوجه یه حق و مای داره. به طور کلی علاقه زوجه از سمن به طور کلی منقطع نشده، یه حقی در سمن داره، ولو حقش فعلیه، ملکیت تقدیریه دارد در سمن. ملکیت تقدیریه معنی ملکیت شرعیه، یعنی لو رد الورثه لکانت مالکتن، اگه ورثه رد بکند این سمن را بدد و زمین را بدد و سمن را استرداد بکند، زوجه مالک میشه. پس یه ملکیت تقدیریه برای زن در اون سمن چیه؟ مسلمه. ملکیت تقدیریه که مسلمه شه، ملکیت خودش به فعلیت میاره، اصلا خودش استفاده میکنه به فصل. نه اون نداره، به شما هیچ وقت حتی شأنیت مالکیت رو هم ندارید. شأنیت وقتی یه مختزی باشه، یه مقدمات فراهم بشه. بله تدران مدید، ممکنه یکی بمیره سوس مالشا به من مثلا وصیت بکنه، پس من از حالا خوشحال باشم که من یه ملکیت شأنیت نسبت به مال اونها دارم. باید یه مختزی باید باشه، در مانندی مختزی از خیار برای برم، یعنی معرضیت باید باشه، در مانندی معرضیت هست. فحق زوجه فیست، ببینید فحق زوجه فیست سمن المنتقلی الالبای، حق زوجه در سمنی که به بای منتقلی، حقش ثابتون، حق ثابته. چی؟ زن حق ارث از خیار داشته باشه چی نداشته باشه، فلاها استیفا بله، حالا که حقش هست و زن میتونه حق خودش استیفا بکنه. ثم ان مادوکیر، عبارت را ببینه، واردو یعنی واردنجا به مرد جاره نستا، مادوکیر یعنی این دلیلی که در صورتی که زمین به میت منتقل شده، این دلیلی که به زوجه حق ارث داد، ما با این دلیل استدلال کردیم زوجه حق ارث داره، مادوکیر واردون علا فسخ باقی الورثه للارض المبیعه بثمن معین، این دلیل وارد یعنی جاریه، در صورتی که باقی ورثه اون زمینی را که المبیعه بثمن معین، زمینی که فروخته شده بثمن معین، فروخته شده یعنی پدرشون چکار کرده این زمین را فروخته، تا حال بس ما در اشتراع زمین بود، این زمینی که المبیع بثمن معین به ثمن معین میگید فروخته، تجوان بودید، این دلیل وارد بر فسخ بقیه ورثه هم هست. اگه بقیه ورثه این زمینی که میگید فروخته بود به ثمن معین، اگه او را فسخ بکنند، یشترک فیه زوجه، در این فسخ زوجه هم شریکه. چطور شریکه؟ بقیه ورثه که فسخ بکنن همه پول را نمیدن، مگر سهمیه زن را میدن، زن را پس میگیرن، پس که انده زوجن با بقیه ورثه در فسخ چیه؟ شرکته. بقیه ورثه فسخ میکنن ولی همه پول را میدن، زمین را که پدرشون فروخته بود پس میگیرن، پس در این کار زوجم شریکه. زوجم شریک باشه، خود زوجه خودش همه پول را بدهد و زمین را پس بگیره، ولی بعد از پس گرفتن در زمین حقی نداشته باشه. این دلیل میشه بر این که پس ما قول ثانی را تقویت بکنیم، قول ثانی را بگیم زن از اراضی ایقار مطلقا ارث ببره، چه اراضی انتقل الی المیت یا انتقل عن المیت، با این بیان الا ان یلتزم عدم تسلط ملل فصل، مگر که ملتزم بشید بگید بقیه فرسته مسلط بر فصل نیستن الا فی مقدار حصته من الثمن، مگر پولی که از خریدار گرفتن پدرش فروخته، پولی که گرفته هرچی سهمیشون از ثمره اون مقدار میتونن بدن و زمین را پس بگیرن، فیلزم تبعد صفقه، پس در اون صورت هم تبعد صفقه لازم میاد. فمختاره فی الایرا من التفصیل، اون که فخر المقدم در ایزا از تفصیل اختیار کرده بودن، مفصلن به عبارت والدی فی القواعد، با اون تفصیل عبارت پدرش را در قواعد تفصیلم کرده بود، لا یخلوان قبه قال فی القواعد الخیار موروسون بالحصص کلمال خیال، موروس به حصص مثل خودمال، به طور که خودمال در ما بین ورثه به حصه تقسیم میشه، خیارم موروسه. من ای انواع کان، از هر نوع خیار باشه، الا زوجه غیر ذات الولد فلز، مگر زوجه غیر ذات الولد در زمین، یعنی در معامله زمین که میگید زمینی خریده یا زمینی فروخته، زوجه غیر ذات الولد خیار نداره. علا اشکال یعنی بود و نبود خیار برای زوجه محل اشکاله. اقربه ذلک این اشتراب خیاره، اقرب اینه این اشتراب خیاره. اگه میت با خیار فصل زمینی را خریده، زمین منتقل بر میت شده، اقرب ذلک لترس من از سمن، تا از سمن ارث ببره. اقرب ذالکه، پس فخر المکنی میگه که مراد این است که ذالک یعنی اقرب این است که زن ارث میبره از خیار، لترس من از سمن، تا زمینی را که میت خریده پس بکند از سمنش ارث ببره. و قال فلیزاد، در ایزاد در شرح این جمله آمده است که یعنی شعل اشکال، این که گفت اشکال داره، من عدم ارثها منها، زن از زمین ارث نمیبره، فلا یتعلق بها، پس علاقه در زمین نداره، فلا ترس من خیارها، تعلقی بر اون زمین نداره، فلا یرس من خیارها، پس از خیار زمینم این ارث نمیبره. این یک جهت اشکال. و من ان الخیار لا یتوقف للملک، خیار موقف بر ملک نیست، ولو زن از زمین ارث هم نبره، مالک زمین هم نباشه، خیار که موقف بر ملک نیست. کل اجنبی مثل اجنبی، اجنبی که خیار داره این مالک چیزی نیست، وکیل خیار داشته باشه مالک چیزی نیست. ثم فر، این عبارت فخر المحققین است، ثم فر المصنف، فخر المحققین در ازا میگه که مصنف فر آورده در این حرف که اشکال داره، آیا زن ارث میبره نمیبره، و اشکال را که گفته بعد یه تفریع آورده بر این اشکال، گفته اینه لوکان المورث، یا مورث یا مورث منه، کلمه مورث به مال میگن، تجربه میدید؟ بله، لوکان المورث یعنی مورث من، کسی که از او ارث برده شده و میگیته. بله، فرد المسند اینه لوکان المورث من قدش ترا بخیار، اگه زمینی را بخیار خریده، فل اقرب ارثها من الخیار، اقرب ذلک را مرحوم فخر المقن زد بسی، اقرب ارثها من الخیار، ذلک یعنی از خیار ارث میبره، لان لها حقا فی الثمن، چون در ثمن حق داره، زمین را چقدر پول داده. و یحتمل و یحتمل عدم، همه اینا عبارت فهم مقنی، احتمال است که نه از خیار ارث نبره. چرا؟ لانها لا ترث من الثمن، این از ثمن ارث نمیبره، مگه کی از ثمن ارث میبره؟ ها الا بعدا، زن اول فصل بکنه، زمین را پس بده، پول را بگیره تا از پول ارث ببره، پس ارث از ثمن بعد از فسخ، بعد میخواد دور درست بام، یعنی متوقف بر فسخه، از ثمن وقتی ارث میبرد که فسخ بکنه، ارث از ثمن موقوف بر چیه؟ موقوف بر فسخه. فلو اولیل بی ارثها داره، اگر فسخ زمینم معلل به ارث بشه، مستلزم دوره، معلل به ارث بشه، یعنی شما بگید چرا میتونه فسخ بکند؟ علت فسخ چیه؟ علت فسخ این است که از ثمن ارث میبره، ارث از ثمن موقوف بر فسخه، اگه فسخ موقوف بر ارث ثمنه، چون از ثمن ارث میبره، نه اینکه مرحوم علامه نمیگن که برای اینکه از ثمن ارث میبره، اگه فسخ معلل بشه با ارث از ثمن، این چی میشه؟ دور میشه، معلل بشه، یعنی علت فسق ارث از ثمنه، در حالت که علت ارث از ثمن چیه؟ فسقه. این تقدم شلا نفسه، و الا این فلو قلنا بی ارثها داره، اگر فسقم معلل بشه بی ارث زن از ثمن، این مستلزم دوره، چون ارثش از ثمن موقوف به چیه؟ موقوف به فسقه. جواز فسقه، فسقم موقوف به چیه؟ چون از ثمن ارث میبره، لذا میتوند فسخ بکند، پس فسخ هم علتش ارث از ثمنه، پس علت ارث از ثمن فسخه، علت فسخ هم چیه؟ ارث از ثمنه، پس که انه این دور صریحه، ارث موقوف بر فسخ، ارث از ثمن موقوف بر فسخ، علت فسخ هم ارث از ثمنه، پس فسخ هم موقوف بر ارث ثمنه، این دور است و باطل. بل اسا اختیار المصنف، اینم مختار فهم حسین میدونم متوقفه معناش این است که در رتبه، گوش کنید، دور معناش اینه، متوقفه معناش این است که در مرتبه اول باید چی باشه تا ارث ببره؟ فسخ، اول باید فسخ بکند بعد چیکار بکند؟ اسم ببرد. پس وجودی است، بعد از وجودی چیه؟ فسخه. اگر علت فسخ هم ارث باشه، پس وجود فسخ کی میشه؟ بعد از ارث میشه. لازمش این است که فسخ هم در رتبه متقدمه ارث بشه، هم در رتبه متأخره ارث بشه. در آن که فسخ موقوف بر ارثه، ارث موقوف بعد از فسخه. معنیش این است که ارث موقوف بر فسخه، معنیش این است که اول فسخ بعد ارث. علت فسخ هم ارث باشه، معنیش این است که اول ارث بعد فسخ، چون علت همیشه مقدم بر معلوله، پس تقدمش الا نقصه. معنیش این است فسخ بر فسخ باید مقدم باشه، تقدمش الا نقصه. بل اصله اختیار المصنف، اینم مختار خود فخرالمقی، اصله اختیار پدرمه، یعنی اختیار مصنفه، اختیاروس یعنی در صورتی که میز. بله الان این تمام میشه. بله کتاب منم ایلاس، ولی من درست میخونم شما ها نه. ول از ویلا صحتیه ویلا صحت، کتاب منم صحتشم تشدید داره، ایلاشم تشدید داره، ولی من طبق ذوق خودم درست میخونم، ولی شما همه. ول اصح اختیار المصنف، اصح اختیار مصنفه، اینم مختار فرمه. اصح مطلب آخر محصله داره اشکال بود، احتمال ایس احتمال ادمیس. ول اصح و اختیار المصنف، اصح در نظر فخر المحققین اصح چیه؟ اختیار مصنف. اختیار مصنف یعنی در صورت خریدن زمین زوجه ارث میبره، در صورت فروختن زمین ارث نمیبره. لأن شراء یستلزم منعها میشه، برای اینکه خریده، یعنی اگه می زمینی خریده، زمین در صورت که زمین را خریده، خریدن زمین لازم میگیره شما زن را از یک چیزی منع بکنید. نزله شارع منزلت جزء من ترکه و هو الثمن. معنیش این است که اگه شما زن را در صورت خریدن زمین، شما زن را اگه از ارث خیار ممنوع بکنید، کلا زن را از ثمن که جزء ترکه میته، کلا ثمن منع کردید. شما حق ندارید از ترکه می زن را منع بکنید. انتها.